چقدر تو نامردی، چی ظلم به حد به من کردی، چی ظلم به حد به من کردی.
بله، ای هم یک آهنگ ناب هراتی تقدیم محمد خدادادی و همه شنونده های عزیز روی موج جوانی. اما میرسیم به بخش جوانگشت برنامه، که امروز موتر جوانگشت و کابل زیبا یک توقف داره، البته فردا هم داریم. ظاهرا در شهر کابل این روزها خبر ای که بعضی از دانشجویان پایان نامه های را از سطح شهر میخرن و به عنوان پایان نامه در اختیار دانشگاه های خودشان قرار میتن. متاسفانه این موضوع به یک پدیده روزمره تبدیل شده و شکایت بعضی ها هم در آورده. امروز خانم نیلوفر نوروزی گزارشگر ما از کابل گزارشی را تهیه کردند که فردا هم در بخش جوانگشت ادامه بحث خواهیم شنید. با ما همراه باشین.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت، برو بخواه.
جوانگشت. سلام شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه در خدمتتان هستم و در این اواخر خبرهای دست به دست میشه مبنی بر خرید و فروش پایان نامه ها یا هم مونوگراف در افغانستان و به ویژه در میان جوانان که پایان نامه هایشان میخرن و خودشان تحقیق نمیکنن. در همین ارتباط صحبت میکنیم با آقای صفی الله نظری، استاد دانشگاه. سلام آقای نظری، شما خوش آمدین.
درود بر شما، ممنون.
سلامت باشین، بفرمایین بر ما در این رابطه بگوین که خرید و فروش پایان نامه را در بین دانشجویان شما چطور ارزیابی میکنین و دلیلش را در چی میبینین؟ یعنی چرا دانشجویان خودشون پایان نامه را نمینویسن؟
خب این چند دلیل میتونه داشته باشه. عدم تعهد جوانا به کشورشان است، عدم علاقه به ارزش های معنوی دانش و همچنان آسانگیری حکومت در هنگام استخدام جوانا و همچنان سرکار شدن واسطه و روابط و برعلاوه عدم یادگیری یا فراگیری درست دانش از سوی دانشگاه ها یا استادان به دانشجویان.
بله، و فکر میکنین که سطح پایین تدریس چی میتونه در زمینه نقش داشته باشه، چون دانشجویان چیزی نیاموختن تا ای که در آخر بتونن مونوگرافشون بنویسن؟
بله، هیچ شکی وجود نداره که سطح پایین انتقال دانش از استاد به شاگرد این میتونه یک نقش اساسی داشته باشه و این میتونه هویدا بسازه که استادا هم درست فرا نگرفتن و با پروسه های بسیار سهل و آسان مینیست استاد در دانشگاه ها استخدام شدن و سپس اینها نتانستن آنچه که در جهت تحقیق و همچنان روش های درست تحقیق است ایره به دانشجوی انتقال بدن و به مرور زمان عدم یادگیری درست دانش از سوی شاگردا یکی از دلایل میتونه باشه.
بله، خب شما چون آقای نظری روزانه با جمع بزرگی از دانشجویان روبرو هستین و بیشتر از اونا اطلاع دارین، تا هنوز شاهد چنین چیزی بودین که پایان نامه خریده شده باشه؟
خب این مسئولیت ما نیست، این برمیگیره به مسئولیت همه کمیته استادان در هر دانشگاه. خب ما هیچ مدرک دقیقی از هیچ دانشجو نداریم، ولی اگر چون ما در دانشگاه خصوصی تدریس میکنیم، دانشگاه خصوصی به هیچ شکی زیاد تمایل ندارن روی موضوع فشار وارد بکنن. اگر به ما اجازه درست داده شود، ما میتونیم که خیلی راحت این موضوع را پیگیری بکنیم و از این موضوع آگاهی حاصل بکنیم. با هیچ شک وجود نداره که درصدی زیادی از دانشجویان از این شیوه استفاده میکنن و بیشترشان اگر خرید هم نمیکنن، خیلی راحت از گوگل از هموطنای دیگر هم میگیرن و یا همچنان عدم الکترونیکی یا عدم برقی شدن دانشگاه ها و همچنان منابع این سبب شده که از دانشگاه های دیگر ولایت پایان نامه ها را بیارن، چون اینا در اینترنت ثبت نمیباشه، ایره می نهیسی یک پایان نامه استفاده بکنن.
بله دوستان عزیز، بخش دومی صحبت فردا در بخش جوانگشت خواهیم داشت. تشکر از همراهی تا این لحظه از برنامه روی موج جوانی. سوال ما از شما ای هست که تا حال خود را با کسی مقایسه کردین یا نه؟ 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان منتظر پیامک ها و صدای گرم شما هستیم. در آخرین بخش همراه ما باشین. گلانه آدم ها بیدلیل زندگی نمی کنن. زندگی فقط خوردن و گشتن و دیدن و خوابیدن نیست. باید به دنبال بهترین ها باشیم. ما اشرف مخلوقات هستیم. باید زندگی ما نشان دهنده این مسئله باشه. گاهی کمی سکوت کنیم، کمی آهسته‌تر رفتار کنیم و کمی بیشتر فکر کنیم. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند سکوت دری از درهای حکمت است. سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز در برنامه امروز روی موج جوانی. دوستان پروتکل های بهداشتی را مراعات بکنین، کرونا همچنان جدی است، تا فردا راهی نیست. با امان خدا.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر و شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم به این بخش خبری توجه بفرمایید و ابتداعا نگاهی داریم به عناوین خبرها. دیدار معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان با سفیر جدید کره جنوبی. واکنش اشرف غنی به ترور یکی از سخنگویان ارگ. و افزایش کمک‌های نظامی هند به افغانستان. و حالا مشروع خبرها. معاون رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت با وجود گام‌های اساسی که دولت در راستای موفقیت روند صلح برداشته، اما تاکنون طالبان با تعهداتش عمل نکرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در دیدار با چوی تایهو سفیر جدید کره جنوبی در کابل گفت که دولت افغانستان جهت ایجاد حسن نیت و اعتماد سازی در راستای روند صلح گامهای اساسی را برداشته، اما طالبان تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است. و افزود که بین طالبان و گروه‌های تروریستی رابطه مستقیم وجود دارد و طالبان با وجود جریان داشتن روند صلح بر خشونت‌ها ادامه می‌دهند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، دو طرف در این دیدار درباره حمایت کره جنوبی از نظام سیاسی افغانستان، تحکیم بیشتر رابطه سیاسی دو کشور، توسعه رابطه اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. رئیس جمهوری افغانستان هدف قرار دادن انسانهای دلسوز به وطن را خلاف ارزشهای اسلامی و جنایت ضد بشری دانست و گزارش خبرگزاری آریا نیوز اشرف خانی کشته شدن یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در حمله تروریستی را محکوم کرد و گفت که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان بیانگر این است که آنان خلاف روحیه تعهد به صلح در پی کشتار مردم بیگناه می باشند. رئیس جمهوری افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خاص برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت تلاش کنند. موتر زیاء و دان سخنگوی اداره حفاظت عمومی به همراه دو همکار خود روز یکشنبه در منطقه کارتنو در جنوب شهر کابل هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت و کشته شد. سخنگوی دولت ایران ترور سخنگوی دولت افغانستان را محکوم کرد. با گزارش روز دوشنبه ایرنا، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در پیام تسلیتی به دولت و مردم افغانستان در پی ترور سخنگوی دولت این کشور افزود که ترور ابزاری نفرت انگیز و غیر قابل قبول در رسیدن به اهداف سیاسی است و هیچ ثمره‌ای جز تقویت دور باطل ناامنی و خشونت نخواهد داشت. رسانه هندی اعلام کرد که همزمان با اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان، دهلی نو در نظر دارد تا کمک‌های نظامی به افغانستان را افزایش دهد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابع اعلام کردند که در تماس تلفنی اخیر حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با اس جی شنکر وزیر خارجه هند، دهلی نو اطمینان داده که با کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان، سطح کمک‌های نظامی به این کشور را افزایش دهد. رسانه هندی رسانه هندی دپرینت به نقل از منابعی نوشت که افغانستان ضمن این که به طور فعال در تلاش است تا اجماع ملی و بین المللی را درباره مذاکرات صلح با طالبان ایجاد کند و در نظر دارد تا از حمایتی که می تواند از برخی دوستان قدیمی مانند هند بخواهد نیز اطمینان حاصل کند. یک مرکز ماینسازی طالبان در شهر غزنی افغانستان کشف شد. با گزارش خبرگزاری آوا، دفتر مطبوعاتی والی غزنی امروز دوشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی افغانستان در هنگام کشف این مرکز ماینسازی در این شهر 4 عضو طالبان را توقیف کردند. اخیراً ماین گذاری در شهر غزنی افزایش یافته است و روز گذشته بر اثر یک انفجار در شهر غزنی 3 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. طالبان برای کشتار نظامیان و افراد ملکی افغانستان در بسیاری موارد از ماین‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌کنند که این موضوع خشم مردم، مقامات و شخصیت‌های این کشور را برانگیخته است. در ادامه کشتارهای هدفمند، صبح امروز یک کارمند اداره امنیت ملی در ناحیه سوم شهر جلال‌آباد از سوی مردان مسلح ناشناس به ضرب مرمی به قتل رسید. جزئیات را آصف شینواری تقدیم می‌دارد.
افراد مسلح ناشناس صبح امروز یک کارمند اداره امنیت ملی را در مربوطات ناحیه سوم شهر جلال آباد به ضرب گلوله به قتل رسانید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که این کارمند زمان هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت که از منزلش راهی دفتر کارش در موتر شخصیش بود. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید که پلیس صبح امروز یک ماینی از قبل جاسازی شده در مقابل ساختمان کنسولگری پاکستان کشف و خنثی نمود. به گفته سخنگوی پلیس ننگرهار، در صورتی که این ماین منفجر می شد، تعداد زیادی از افراد ملکی که برای گرفتن ویزا در مقابل ساختمان کنسولگری پاکستان گرده ها می آیند کشته و مجروح می شدند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در رویدادهای جداگانه امنیتی در ولایت فاریاب به شمول یک نیروی امنیتی 12 تن از افراد ملکی و 9 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدند. کاظم حیدری از شمال افغانستان.
در رویدادهای جداگانه امنیتی در ولایت فاریاب به شمول یک نیروی امنیتی 12 تن از غیر نظامیان و 9 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب گفته است که گروه طالبان در دو رویداد خونین باعث کشته و زخمی شدن 13 تن از باشندگان این ولایت شدند. به گفته یورش، یک تن از افراد مسلح مربوط به گروه تروریستی طالبان در حالی که سوار بر یک خودروی سواری بود با استفاده از روپوش یا برقه زنانه برای مردم آتش گشود. سخنگوی نیروهای پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه افزوده است در این رویداد که در ولسوالی دولت آباد این ولایت رخ داده، یک نیروی امنیتی و یک غیر نظامی جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شده اند. یورش همچنان یادآور گردیده که در اثر پرتاب گلوله هاوان از سوی گروه طالبان که بالای مرکز ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب صورت گرفته، به علاوه تخریب یک منزل مسکونی، 2 تن از غیر نظامیان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. زخمی شدگان این رویداد 2 کودک و 1 زن بوده اند که برای مداوا به مراکز درمانی منتقل گردیده اند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی از کشته و زخمی شدن 9 تن از افراد گروه طالبان در ولسوالی های شیرین تگاب و قیصار ولایت فاریاب خبر داده اند. به گفته عبدالکریم یورش، سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب، در اثر درگیری که میان سربازان دولتی افغان و افراد گروه طالبان در مرکز ولسوالی شیرین تگاب این ولایت رخ داده، 4 تن از شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. یورش افزوده که 3 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولسوالی قیصار نیز در اثر شلیک نظامیان افغان از پای در آمده اند. افراد طالبان زمانی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند که حملات تهاجمی را بالای پوسته های امنیتی آنان راه اندازی کرده بودند. بر اساس یک خبر دیگر، یک تن از افراد گروه طالبان که چند قبل به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم شده بود، امروز و در اثر اصابت گلوله تک تیرانداز گروه طالبان به قتل رسید. این رویداد در ولسوالی المار ولایت فاریاب به وقوع پیوسته است. فرد هدف قرار گرفته شده از سوی طالبان سید عزت الله نام داشت و 5 ماه قبل با 10 تن از همراهانش از صفوف گروه طالبان جدا شده و به نیروهای امنیتی پیوسته بود. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری. ادامه خبرهای ساعت 6. سردبیر خبرگزاری گریزون در اسپانیا گفت که از بزرگترین جنایت‌های دولت ترامپ جلوگیری از بررسی جنایت جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان بود. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، بنجامین نورتون سردبیر خبرگزاری اسپانیایی گریزون در توییتی نوشت یکی از بدترین و جنایتکارانه‌ترین اقدامات دولت ترامپ جنگ با دادگاه بین‌المللی کیفری و تحریم دادستان آن به خاطر این بود که به خود جرأت داده بود تا درباره جنایت جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان تحقیق کند. نورتون این اظهارات را در واکنش به توییت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بیان کرد که از تحریم دادگاه بین‌المللی کیفری لاحه به عنوان یکی از دستاوردهای دولت ترامپ نام برده بود. در ماه مارچ دادگاه لاحه اجازه آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی طرفهای درگیر افغانستان از جمله نظامیان آمریکایی را صادر کرد، اما دونالد ترامپ در واکنش به این موضوع دستوری را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مسافرتی علیه کارکنان دادگاه لاحه صادر کرد که در تحقیقات جنایات جنگی آمریکا در افغانستان دخیل بودند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به استناد شواهد موجود از بروز خشونت‌های گسترده‌تر از حوادث کنگره در روزهای باقی مانده تا مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب این کشور ابراز نگرانی کرده است. با گزارش رویترز، رایان مک‌کارتی یک مقام پنتاگون روز یکشنبه گفت وزارت دفاع آمریکا از تهدیدهای احتمالی برای بروز خشونت‌های دوباره پیش از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این کشور مطلع و نگران است. بر اساس این گزارش، به تازگی کامیونی پر از سلاح در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا کشف شده که احتمال بروز یک فاجعه بزرگتر از حمله طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این ساختمان در 6 جنوری را قوت می‌بخشد. در حملات اردوی سوریه به مواضع تروریست‌ها در شمال غربی ولایت حما شماری از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند. با گزارش شبکه خبری الاعلام الحربی، نیروهای اردوی سوریه یکشنبه شب با عناصر گروه تروریستی جیش النصره در منطقه سهل الغارب شمال غربی ولایت حما سوریه درگیر شدند که بر اثر آن 11 تروریست به هلاکت رسیدند و چند تن دیگر هم زخم برداشتند. مرکز اطلاع رسانی نظامی اردوی سوریه گزارش داد گروهک جیش النصره وابسته به گروه تروریستی الجبهة الوطنية للتحریر از حمایت اردوی ترکیه برخوردار است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان با سفیر جدید کره جنوبی. واکنش اشرف غنی با ترور یکی از سخنگویان ارگ و افزایش کمک‌های نظامی هند به افغانستان. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. سفر محمد کریم خلیلی به پاکستان عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی است که دعوت میکنم بشنوید.
از انگامی که گفتگوهای سال بین طالبان و دولت افغانستان آغاز شده، تا اکنون چند تن از مقامات مهم و بلندپایه دولت افغانستان و از احزاب سیاسی افغانستان به پاکستان سفر کردند. پیش از آقای خلیلی، آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، آقای ربانی رئیس یا رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و به ترتیب شمار از شخصیت‌های دیگر هم که تاثیرگذار در سیاست افغانستان هستند به پاکستان سفر کردند و این بار هم آقای خلیلی که علاوه از سمت رهبری حزبشان ایشان عضو شورای عالی مصالحه دولت افغانستان هم محسوب می شود ایشان سفر داشتند. به نظر می رسد که پاکستانی ها هم مایل هستند تا در صلح افغانستان جایگاه و نقش داشته باشند و همچنان دیدگاه های شخصیت ها و احزاب مختلف افغانستان را در این راستا جستجو بکنند و داشته باشند. به ویژه که آقای خلیلی یک دور خودشان با عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان فعالیت داشت و کارهای زیاد را در این راستا انجام داده و با شماری از طالب ها هم شناخت داشته و نامه های هم صادر کرده بود و روان کرده بود و گفته خود آقای خلیلی و دیدارهای بین افراد که آقای خلیلی فرستاده بود این راستا با طالب ها هم انجام شده. این مسائل وقتی که در کنار هم قرار داده میشه به نظر میرسه که گویا پاکستانی ها میخواین که حسن نظرشان را در قبال صلح افغانستان نشان بدن و واضح بسازن به دولت افغانستان که گویا ما طرفدار صلح هستیم و در ضمن میخواد که دیدگاه های اینا را و نوع نگاهشون را در خصوص نظام آینده افغانستان هم داشته باشه. ببینید در این است که آقای خلیلی هم که همواره از صلح پایدار و آتش بس حمایت میکنه امروز سفر به اسلام آباد خواهد داشت و با مقامات مختلف کشور دیدارهای خواهد داشت و رایزنی ایراسا صورت بگره که طبعا روی مذاکرات صلح تحصیل خود خواهد گذاشت.
آقای قریشی، تا به حال چند تن از مقامات جمهوری اسلامی افغانستان به پاکستان سفر کرده که شما هم به او اشاره کردین. به نظر شما پاکستانی ها تانستن که به هر حال پیام های دولت افغانستان دریافت بکنن و آیا حاضرن که استراتژی خودشان در قبال افغانستان تغییر بتن و حمایت قاطع داشته باشن از دولت افغانستان؟ قبلا هم پاکستانی ها در ظاهر اشاره داشتن که ما از دولت افغانستان و از حکومت کشور حمایت میکنیم، اما در عمل این کار انجام نشد که بسیار از کارشناسان هم انتقاد داشتن. این بار به نظر شما یا پاکستانی ها این چنین خواهند کرد؟
دیدگاه ها نزد مقامات افغانستان و شخصیت های سیاسی افغانستان در قبال پاکستان زیاد خوشبین نیست. اکثرا بدبینانه نگاه دارند و اسلام آباد را هم به این میفازن که گویا سیاست دوگانه را در قبال افغانستان بازی میکنن. اما مشکلاتی که در داخل خود پاکستان پیدا شده در کویته و کراچی و بعضی از شهرهای دیگر و نوار مرزی افغانستان و گرفتاری بعضی از شخصیت‌های مهم پاکستان و فشارهای کم روی حکومت پاکستان میاید، به نظر می رسد که حکومت ملکی پاکستان مایل به مذاکرات صلح و حل معضل افغانستان و همکاری در این راستا باشد به باور برخی از شخصیت‌های سیاسی، اما حکومت نظامی پاکستان قطعا تا هنوز در مورد ای که واقعا آماده پذیرش یک تغییر و نوع نگاهی جدید در خصوص افغانستان باشه و باور بسیار از تحلیلگران افغانستان زیاد مشهود و روشن نیست. تا زمانی که دو نظر به همدیگر اما هنگ نشوه، بعید به نظر می رسه که اسلام آباد بتونه زیاد این راستا کمک بکنه. اما یک مسئله دیگه هم هست که طالب ها تنها امروز مقید و اسلام آباد و باور بسیار از کارشناسان افغانستان نیستند. کشورهای دیگه هم از این گروه حمایت میکنند و پاکستانی ها تلاش دارند که گویا یک نوع حرکت را انجام بدن که بتانند با عنوان یک میانجی خوب با در نظر داشته ای که منافع خودشان هم حفظ شود به این راستا بازی بکنند.
تشکر از همکارانم قریشی و حسینی. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز عملیات نصب راکتورهای IR2M و طراحی راکتور مشابه آب سنگین عراق توسط سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد. تحلیل دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل استراتژیک، را در این زمینه بشنوید.
با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات راهبردی در مقابل با عدم انجام تعهدات طرف مقابل در 5/1 الزام دولت به برگشتن به بعضی از شرایط به شرایط قبلی، از جمله فعال کردن غنی‌سازی تا 20% و همچنین استفاده از سانتریفیوژهای جدید IR2 و شکلگیری مجدد غنی‌سازی، خب سازمان انرژی اتمی این اقدام رو انجام داد و دولت در این راستا حرکت کرد. ما هرچی بتونیم تعداد سانتریفیوژهای جدیدمون رو که نسل جدید هستن رو بیشتر بکنیم، خب قطعا سرعت غنی‌سازی و درصد غنی‌سازی بالاتر خواهد رفت و آبشارهایی که ایجاد میکنیم برای این کار میتونن به سرعت ما رو به مرحله تولید اورانیوم بیش از 20% هم برسونه. به این خاطر میتونیم بگیم در این گام ما عملا در مقابل تهدیدات آمریکا و عدم انجام تعهداتشون در 5/1 وارد یک مرحله اقدام عملی شدیم که میتونه دست ما رو در مذاکرات بعدی باز بکنه و از موضع برتر نسبت به شرایطی که آمریکایی‌ها برای بازگشت خودشون مطرح می‌کنن دست برتر رو داشته باشیم.
جناب کنعانی مقدم، خب در رابطه با فعالیت‌های اخیری که جمهوری اسلامی ایران در بحث هسته‌ای انجام داده، بسیاری از کشورهای اروپایی به هر حال واکنش نشان دادن و گفتن که باید ایران این اقدامات رو متوقف بکنه. ارزیابی شما از این به هر حال واکنش‌ها چی است؟
ببینیم، ملاک تمام اقدامات ما قدنامه 2231 هستش و ما بر اساس مکانیزمی که در خود برجام هم تعریف شده بود، اگر یکی از طرف ها به تعهدات خوش عمل نده، این حق برای طرف های دیگه هست که نسبت به عدم انجام یا کاهش تعهدات خودش اقدام بکنه. به خاطر اروپایی نمیتونن خارج از قطعه 2231 حرفی رو عملیاتی کنن، در حالی که خود اونام جزء متهمای اصلی هستن، بخاطر این که اونها بعد از خروج آمریکا مکانیزم این سکس رو مطرح کردن برای انتقال منافع مادی و اقتصادی ایران و و عملا اون هم انجام نشد. به خاطر به نظر مثل اونا در موضعی نیستن که بخوان شروطی رو برای اقدامات ایران مطرح کنن.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رژیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را فاجعه‌ای برای جهان عنوان کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در توییتر نوشت که رژیم ترامپ فاجعه‌ای برای جهان و قلدری شرور علیه مردم ایران بود. از شما دعوت می‌کنم بعد تحلیلی از دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
حادثه 6 ژانویه 2021 یعنی حمله تواداران خشونتگرای ترامپ به کنگره آمریکا به نظر میاد به نقطه عطفی در تاریخ این کشور تبدیل شده. دلیلش هم این هست که اکنون دموکرات ها به ویژه که استیضاح ترامپ رو کلید زدن و به صراحت از پنس خواستن اون رو برکنار کنه طبق متمم 25 قانون اساسی آمریکا و گفتن اگر این کار نکنه استیضاح رو ظرف دوشنبه یا سه شنبه به اثر انجام خواهند رسون. در کنار اون ما شاهد افزایش فشارها علیه ترامپ حتی از جانب جمهوری خواه و بروز برخی خواسته ها برای کنار رفتن ترامپ از قدرت هستیم و این مسئله نشون میده که برخلاف همه محاسباتی که ترامپ و تیمش انجام داده بودن و فکر میکردن با شبه کودتایی که در 6 ژانویه انجام شد مانعی در واقع تایید بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهند شد، اما محاسبات اونها نادرست بوده و در واقع فاجعه ملی که در آمریکا هواداران ترامپ به وجود آوردن جدای از کشته‌ها و زخمی‌ها و دستگیر شدگان این ماجرا نشون میده که دموکراسی در آمریکا بر پایه‌های لرزانی استوار هست و در واقع اتفاقی که در آمریکا شاهد اون بودیم شبیه اتفاقی بود که در کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای غیر دموکراتیک رخ میده و این نشون میده که آمریکایی‌ها یا آمریکا به مرز بحران و فاجعه نزدیک شدن و دیگر نمیتوانن خودشون رو به عنوان الگوی دموکراسی و آزادی در جهان مطرح کنن و همین مسئله نشون میده که با آمریکایی که با همین ادعا بسیاری از کشورهای جهان رو مورد مداخله نظامی یا دخالت‌های سیاسی یا کودتا قرار داد، اکنون خودش گرفتار ماجراییه که واقعا حیثیت و پرستیژ آمریکا رو در جهان زیر سوال برده و به نظر میاد در روزهای آینده هم شاهد اتفاقات مهمتری در این زمینه خواهیم.
آقای میرطاهر، استیضاح ترامپ به نظر شما تا چند اندازه میتونه اهمیت داشته باشه با توجه به اینکه خب روزهای پایانی ریاست جمهوری آقای ترامپ رو ما داریم؟
برای اولین باره که یک رئیس جمهور دوبار در دوران ریاست جمهوری خودش استیضاح میشه. دوم این هستش که دموکرات ها مخصوصا به این طریق میخواهند در واقع مسئله رو ثابت کنند که در برخورد با ترامپ و به اصطلاح برخورد با ناقضان قانون اساسی آمریکا و اونایی که دموکراسی آمریکایی رو خدشه‌دار کردن قاطع هستن. ضمن اینکه خب اگر برخورد جدی با ترامپ نشه احتمال داره در دوران دیگر هم حوادث مشابهی رخ بده و یک رئیس جمهور در قامت یک پادشاه مستبد یا امپراتور ظاهر بشه و در واقع آمریکا رو از روال و رویه و فرایندهای دموکراتیک تهی کنه.
سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کرده به فاجعه‌ای که ترامپ برای جهان داشت و گفته که دونالد ترامپ تقریبا رفته اما میراث مسموم و پابرجا مانده. اشاره میکنید به این صحبت؟
بله، خب اون میراثی که از ترامپ در واقع به جا مانده تحت عنوان ترامپیسم ازش یاد میشه، یعنی رفتار مستبدانه، رفتار یک جانبه گرایانه، بی‌توجهی به قانون اساسی آمریکا، بی توجهی به قوانین بین‌المللی، راستگرایی افراطی، نژاد پرستی، توجه افراطی به منافع سرمایه‌داران کلان، حمله به رسانه‌ها، استفاده از رسانه‌های جدید و شبکه‌های مجازی برای گسترش ایده و افکار ترامپ و در یک کلام بی توجهی ترامپ به همه موازین و قوانینی که در آمریکا وجود داشته و به طور خلاصه اینکه ترامپ خود رو در قامت یک امپراتور بیشتر مطرح کرد تا یک رئیس جمهور و نگرش فاشیستی اون و امور میشه پیش بینی کرد که کماکان در صحنه سیاست داخلی آمریکا باقی بمونه.
بله عزیزان شنونده، همچنان با بخش خبری ساعت 6 و از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم از این لحظه با مجله 2 این سرویس خبری همراه ما باشید. قطع مکرر برق در شهر کابل مردم پایتخت افغانستان را سرگردان کرده است. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، با وجود هزینه میلیاردی برای تامین برق در افغانستان، تاکنون شهروندان این کشور از جمله کابل پایتخت از نعمت کامل برق بی بهره بودند. افغانستان به طور میانگین $300 میلیون برای خرید برق به کشورهای همسایه پرداخت می‌کند. سه روز پیش برق وارداتی ازبکستان به افغانستان قطع شد و کابل و شماری از شهرهای دیگر کشور به تاریکی مطلق فرو رفت. شرکت برشنا اعلام کرد که ازبکستان میزان برق خود به افغانستان را از 300 مگاوات به 150 مگاوات و تاجیکستان از 90 به 60 مگاوات کاهش دادند. با گفته سخنگوی شرکت برشنا، در حال حاضر شهر کابل با 65 مگاوات برق وارداتی و 105 مگاوات برق داخلی تأمین انرژی می کند. شماری از آگاهان بخش انرژی، ضعف مدیریت در شرکت برشنا، فساد در این نهاد و ضایعات برق در شبکه را دلایل قطع برق می دانند. سازمان ملل اعلام کرد بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. با گزارش خبرگزاری آوا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل با انتشار گزارش اعلام کرد در سال روان میلادی 18 میلیون و 400 هزار نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که در مقایسه با 4 سال قبل 6 برابر افزایش یافته است. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد برای حفظ جان حدود 16 میلیون نفر در افغانستان به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک نیازمند است. پیامدهای چند دهه بحران، وقوع حوادث طبیعی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع کرونا سبب افزایش شمار نیازمندان در افغانستان شده است. این در حالی است که وزارت امور مهاجرین افغانستان اعلام کرده است که به دلیل افزایش خشونت‌ها، خانواده‌های زیادی در 30 ولایت افغانستان مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. همچنین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرده که در سال روان در نتیجه جنگ‌های داخلی و شدت خشونت‌ها 45 هزار خانواده در افغانستان آواره شدند. با گفته مقامات محیط زیست افغانستان، ده‌ها گونه طبیعی و جانوری در معرض انقراض قرار گرفته است. در این خصوص گزارش خبرنگارمان کاظم حیدری را از مزار شریف بشنویم.
یک مقام مسئول در اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان از در معرض انقراض قرار گرفتن ده‌ها نوع از گونه‌های طبیعی در این کشور خبر داد. جلال الدین ناصری، رئیس اداره میراث‌های طبیعی در اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، که در برنامه تجدید استراتژی ملی حفاظت از محیط زیست در شهر مزار شریف سخن می گفت، نگرانی اداره مربوطش نسبت به از بین رفتن و در معرض خطر قرار گرفتن گونه‌های طبیعی اعم از جانداران و نباتات را اعلام کرد. ناصری در جمع خبرنگاران در رابطه با برخی تهدیداتی که در برابر زیست جانوران و انواع گیاهان در کشورش وجود دارد گفت،
تهدیداتی که متوجه تنوع حیات در افغانستان وجود دارد، من جمله مسئله تغییر اقلیم، افزایش نفوس هم یکی از جمله تهدیداتی هستند که هم جهان هم افغانستان متاسفانه از این ناحیه تنوع حیات خود را به مشکل مواجه ساخته. به می شکل نامنی یکی از مشکلاتی است که در کنار دیگه سکتورها سکتور تنوع حیات و حیات وحش هم متاثر است.
و یکی از نگرانی های عمده اداره ملی حفاظت از محیط زیست در کشورش را قاچاق جانداران گران قیمت و کمیاب به خصوص پرندگان ناب و گیاهان دارویی می داند و می گوید.
متاسفانه نظر به شرایط افغانستان نگران قاچاق دشته های خود است، من جمله تنوع حیات. ما به سایتی سال گذشته 5 مورد مستند ساختیم که اونا گرفتار شده در قاچاق و به پنجی قانون سپرده شد.
وی همچنان از تلاش حکومت افغانستان برای حفظ، احیا و گسترش زیستگاه های طبیعی برای انواع جانداران یاد نموده افزود.
پناهگاه حیات وحش عبارت از اونمو ساحات طبیعی است که جنگل و جلگه و علفچر و این مسائل است. هدف ما بود که تا سال 2030 حداقل ما 10% مساحت افغانستان به عنوان ساحات مسئول برای تنوع حیات داشته باشیم. که خوشبختانه اینمی کار صورت گرفته و با اعلان کردن 10 ساحه در سراسر کشور ما به 100% نزدیک شدیم.
این مقام مسئول در اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان ضمن آنکه کشورش را دارای حیوانات و پرندگان در نوع خود کمیاب و دارای تنوع زیست محیطی منحصر به فرد می‌داند، در عین حال نگرانیش را از روبه انقراض بودن برخی از جانداران کمیاب در این کشور اعلام می‌دارد و می‌گوید:
افغانستان از نظر جغرافیا، از نظر ساختار طبیعیش کشور محسوب میشه که هر ولایتش داشته های طبیعی خود دارد که حیات وحش از او هم یکی از داشته های طبیعی است. اونایی که نادر هستند، کمیاب هستند، زندگیش با حالت انقراض مواجه هستند. متاسفانه تا اکنون 149 نوع که مشمول به نبات، حیوان، پرنده، ماهی میشه در افغانستان در حالت کمیاب و انقراض قرار دارد.
در همین حال خانم اسما سیفی، یک تن از مشاوران زیست محیطی در اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز با برشمردن مشکلات متعددی که فراروی طبیعت و گونه های مختلف حیات وحش در کشورش وجود دارد، از شکار بی‌رویه حیوانات و پرندگان و عدم آگاهی مردم نسبت به وضعیت و اهمیت محیط زیستی شان به عنوان دو عامل مهم در تخریب حیات وحش در کشورش یاد میکند و میگوید:
یکی چکار بیرویه حیات وحش است و در پهلوی از او عدم آگاهی مردم که نمیفهمند منابعشان چه قسم حفاظت کنند، چه قسم نگهداری کنند و چه قسم مصرف کنند. این خودش یکی از دلایلی است که منابع طبیعی افغانستان روز به روز از بین رفته میره، کاهش پیدا کرده میره و اصلا متاسفانه بعضی انسانای اشخاصی که در ولایات هستن در ساحه زندگی میکنن، انسانای زورگویی از استفاده میکنن و از او جلوگیری نمیشه و این بزرگترین تهدید بر منابع افغانستان و حیات وحش افغانستان است.
گفتنی است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان با راه اندازی برنامه های علمی در ولایات مختلف این کشور در صدد است با توجه به تغییراتی که در حالات محیطی و طبیعی مناطق مختلف افغانستان به وجود آمده است، برنامه استراتژی ملی حفاظت از محیط زیست را با همکاری کارشناسان و مسئولان محلی تجدید و موضوعات جدید را در آن بگنجانند. به گفته مسئولان مربوطه، این کار آنان را قادر خواهد ساخت که در ایجاد طرح‌ها و برنامه‌های جامع و مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و احیای مجدد زیستگاه‌های تخریب شده برنامه‌ریزی‌های دقیق و کاربردی را روی دست گیرند. به گفته برخی از مسئولان در اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، قاچاقچیان و شکارچیان غیر قانونی حیوانات و پرندگان ناب در افغانستان با شکار این گونه‌های کمیاب سالانه میلیون‌ها دلار را به جیب می‌زنند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
این روزها استفاده از فضای مجازی در میان شهروندان و به خصوص جوانان رو به رشد بوده است. گفتگوی خبرنگارمان شیما وفا در هرات را در خصوص موضوع مقایسه کردن در فضای مجازی با یکی از اساتید پوهنتون هرات را به اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما بانوی عزیز، میشه خود معرفی بکنین؟
به نام خدا رئیس موسینیوم، یکی از استادان پوهنتون هرات.
سلامت باشین استاد محسنی، خیلی تشکر که وقت گذاشتین برای این گفتگوی ما. در برنامه خود درباره واژه یا کلمه مقایسه ما صحبت میکنیم، یعنی خود را با دیگران مقایسه کردن. در اول همین صحبت هم میخوایم از شما بشنویم که گاهی شده خود را با کسی مقایسه کرده باشین؟
به نظر من مقایسه کردن خوب نیه، حالی به هر لحاظی که میخواه باشه. من شخصا هیچ وقت خودی کسی مقایسه نمی کنم. شاید بعضا بگن خوبه که به جنبه مثبت، خوبه که از یک کسی الگو بگیری که مثلا نیو هم یه شرایطی رو عبور کرده، ولی مقایسه هیچ وقت زندگی دو تا انسان با هم مشابه نیه که ما اینا رو مقایسه بکنیم. هر کس شرایط خاص زندگی خود داره، از این خاطر مقایسه کردن خوب نیه و خود من هیچ وقت کار نمی کنم.
خانم محسنی، حتما دیدین و به جریان هستین که خیلی از جوانان در فضای مجازی به دنبال مقایسه کردن خود با دیگران هستن. مثلا فلان کس فلان قدر فالوور داره اما من نی، یا فلان کس چقدر درآمد داره و من نی. نظر شما و گفتنی شما در این مورد چی هست و چی میشه وضعیت و نتیجه همچون مقایسه کردن ها؟
بازم من مخالف از این کارم و فایده از این نمیرسه. مثلا فالوورها بیشتر داشته باشن چی فایده به نمیرسه؟ حال اگر یک موضوعی که خواسته باشد به همه نشان بدن، شاید فالوورها اینا بیشتر باشه، خوشحال بشد که انی اینقدر نفر دید اینا، ولی چی فایده میرسونه بر اینا؟ مثلا به آدمای بیشتری رو ببینن، به فایده از اونا به زندگی از اونا چی میرسه؟ پس این هم یک کار مهمی نیه و ارزش نداره به نظر من.
یعنی یک جوان بیشتر از چی رایی میتونه به آرزوهای خود دست پیدا بکنه، اهدافی که در سر میپرورانه به اون نزدیک شوه و برسه؟
میتونن همون وقت بگذارن کتاب مطالعه کنن. وقتی که کتاب مطالعه بکنن، یک شخص میتونه که خود خور بسازه، بعد از او اگه یک چیزی هم بره نشون دادندش باشه، میتونه از سطح دانش و سواد خود بره مردم به اشتراک بگذاره، نه که چیزای بیمورید یا چیزای شخصی خور به اشتراک بگذاره. میتونه از مطالعات خود، از چیزی که یاد گرفته، با مردم به اشتراک بگذاره.
و وقتی جوانان در فضای مجازی افراد را میبینن که به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کردن و تجارب خود را نیز از این فضا با دیگران شریک ساختن، توصیه شما به جوانان در این راستا، یعنی استفاده از فضای مجازی چی است؟
استفاده مثبت اگه بکنن مشکل نداره. مثلا یک فردی میبینن یکذره زحمت کشیده، میخونن، الگو میگیرن که من همین کارو بکنم، من میتونم به این روز برسون، خیلی نکته مثبته، میتونن از این استفاده بکنن. ولی به جای از این اگه میرن از یک پیج یک چیزی که به زندگی اینا بیشتر ضرر میرسونه، او چیز رو الگو میگیرن، او هم خود نارتبا میکنه، هم آینده اینا به جایی نمیرسن.
سپاسگزارم از شما، روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
شما همچنان با بخش مجله دوی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما هستید. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 91 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به 56262 نفر رسیده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، امروز با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران افزود که در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6208 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 642 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,292,614 نفر رسیده است، گفت که خوشبختانه تاکنون 81,736 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. رئیس قوه قضائیه ایران گفت واکسن ملی کرونا از افتخارات بزرگ مردم ایران است که پس از تولید انبو همه ملت ها می توانند از آن بهره مند شوند. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، امروز در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی با بیان این که ایران آزمایشگاه واکسن های آمریکایی و بریتانیایی نیست، افزود تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در تحریم واکسن آمریکایی و بریتانیایی برای سیانت از جان مردم در برابر کسانی بود که بدون توجه به جان انسانها دنبال منافع خود بودند. فاز یک تزریق انسانی مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی به نام کو ایران برکت 29 دسامبر 2020 روی داوطلبان آغاز شد. قرار است واکسن کرونا ایرانی در فاز یک تا دو ماه به 56 داوطلب تزریق شود. رئیس قوه قضاییه ایران درباره آخرین وضعیت دوسیه رسیدگی به سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز تاکید کرد. در رسیدگی به دوسیه سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی خط قرمزی وجود ندارد. رئیسی گفت در خصوص کلیه فروز و ادعاها در این دوسیه تحقیقات مفصل کارشناسی میدانی بازسازی صحنه و غیره صورت گرفته است. 8 جنوری 2020 یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی تهران سقوط کرد که بر اثر آن 167 مسافر و 9 خدمه این پرواز جان باختند. بیشتر مسافران این هواپیما اتباع ایران و 32 نفر از سرنشینان این پرواز نیز با گذرنامه‌هایی از 5 کشور کانادا، افغانستان، اوکراین، بریتانیا و سویدن بودند. و گروه متخصص بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت در زمینه ردیابی منشأ ویروس کرونا روز پنجشنبه این هفته برای بازرسی وارد چین می شود. با گزارش ایرنا، کمیسیون ملی بهداشت چین در وبسایت رسمی خود اعلام کرد گروه متخصص بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت همکاری مشترکی را با دانشمندان چینایی در این خصوص انجام خواهد داد. پیشتر اعلام شده بود که یک گروه کارشناس بین‌المللی 10 نفره قصد داشت هفته گذشته برای بررسی منشأ ویروس کرونا به چین سفر کند، اما به دلایلی به تعویق افتاد. در همین حال هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود موضوع ردیابی منشأ ویروس کرونا بسیار دشوار و پیچیده است و پکن تمام تلاش خود را می کند تا شرایط خوبی را برای ورود گروه متخصص بین‌المللی به چین ایجاد کند. برخی کشورها پس از شیوع سریع و گسترده ویروس کرونا در جهان چین را متهم به پنهانکاری در این زمینه کردند. پکن ضمن رد این ادعاها اعلام کرده است این ویروس خارج از مرزهای این کشور از جمله آمریکا آمده است. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی 7:30 تقدیم شما خواهد شد. شب خوبی داشته باشید.
اوقات بسیار خوب و خوشی را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. میریم سراغ برنامه بعدی با عنوان قصه شما.
سلام
زیارتون قبول. السلام علیکم یار امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم بابا.
قربون امام رضا.
من با آقا رضا هم صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره. مثل صدای قصه شما.
این قصه
هدیه ای از طرف امام. سعیده و سینا یک خواهر و برادر اصفهانی بودند که پدر و مادرشان بسیار زیاد دوست داشتند. سعیده 15 ساله و سینا هم 9 سال سن داشت. مادرشان فروغ خانوم همیشه برای آشناها و همسایه‌ها کالا می‌دوخت. پدر خانواده آقا صادق هم کارگر یک کارخانه بود. اونا یک زندگی ساده اما پر از صفا و صمیمیت داشتند و فضای خانهشان همیشه پر بود از صدای خنده اولادا و شوخیا و مذاقهای پدر. پدر وقتی از سر کار می آمد خانه، با ای که سواد خیلی بالایی نداشت اما کمک حال اولادا در درس و سبقشان بود و تا جایی که می تانست کمکشان می کرد و تلاش می کرد که اونا احساس کمبود نداشته باشن. او همیشه به اولادای خودش سفارش می کرد که خوب تلاش کنن و درس بخونن تا وقتی که کلان شدن آدمای مفیدی بر جامعه و شهر خودشان شوند. سعیده خوش داشت که نرس شوه و سینا هم همیشه می گفت خوش داره که پلیس شوه. نزدیکای چاشت بود. مادر سینا را پشت نان روان کرده بود و آقا صادق هم قرار بود که تا دیر وقت در کارخانه باشه. سعیده آخرین امتحان خود که داد به خورخوندیش مریم گفت که عجله داره و باید تیز کده بره خانه. مریم پرسان کرد مگم چی کپ شده و سعیده گفت که از صبح تشویش داره و دلیل ای تشویش خدا نمیدانه و تیز از مریم خداحافظی کرد و چند تا کوچه را با سرعت زیاد پشت سر گذاشت و خودش به خانه رساند. صدای همیشگی چرخ خیاطی مادر به گوش نمی رسید. قدم های خود تیزتر کرد و از رای زینه ها بالا رفت و در اتاق باز کرد که دید مادرش پالوی چرخ خیاطی دراز کشیده. تا مادر به او حال دید چیغ زد و دوید بالای سر مادر خود، همچنان که اشک می ریخت خدا و امام رضا را صدا می زد. بعد از چند دقیقه فروغ خانم چشمای خود باز کرد و به سعیده خاطر جمعی داد که حالش خوب است و فقط درد کمرش خیلی شدید شده و نتانسته تحمل کنه و کمی دراز کشیده تا بهتر شود. تا شب که پدر به خانه آمد، سعیده و سینا مثل پروانه دور مادر می چرخیدند و همه کارهای خانه را انجام می دادند و اجازه ندادند که مادر فروغ دست به سیاه و سفید بزنند. اونا حتی اجازه ندادن که مادرشان از جای خواب خود بلند شوند. آقا صادق که از کار برگشت، اولادا از حال مادر برش گفتند و قرار شد که سبا در اولین فرصت مادر را پیش دکتر ببرند. فردای اون روز آقا صادق و سعیده فروغ خانم را پیش دکتر بردند و مادر به دکتر از بی‌حسی و بی‌حالی پاهایش و کمر دردش گفت. دکتر بعد از معاینه و دیدن عکس تشخیص داد که دیسک کمر داره و گفت باید چندین جلسه فیزیوتراپی انجام شود و در خانه هم کاملا استراحت مطلق داشته باشه و در آخر هم گفت که اگر باز هم دردها شدت گرفت و خوب نشد مجبور هستن که عملیات کنن. از دکتر که آمدن فروغ در روی جای خود دراز کشید و صادق یک گوشه شیشت و به فکر فرو رفت. در دل خود با خدا حرف می زد و راز و نیاز می کرد و شفای زن مهربان خدا از خدا می خواست و گفت که خدایا کمک کن با همی دواها خوب شوه و نیاز به عملیات نداشته باشه. چون هم دو ماه معاش نگرفته بود و هم کرای خانه عقب افتاده بود، از این می ترسید که اگر خدای ناخواسته همسرش نیاز به عمل جراحی داشته باشه خرج و مخارج شفاخانه را از کجا پیدا کنه. 10 روز گذشت و جلسات فیزیوتراپی فقط کمی از دردهای فروغ کم کرد، اما هنوز تا خوب شدن کامل خیلی فاصله داشت. دواها چندان تأثیری نداشت و این مسئله ذهن صادق را آشفته ساخته بود و اولادا هم نگران حال مادر مریضشان بودند. چون حال مادر را روی جای می دیدند و این مسئله خیلی اونا را غصه‌دار می ساخت. Thank you. فردای جلسه دهم فیزیوتراپی وقتی صادق مانده و زله از کار به طرف خانه می رفت، پشت شیشه یک دکان یک تکه کاغذ دید. وقتی به خانه رسید با همسرش درباره کاروانی که عازم مشهد بودن و او اطلاعیه را دیده بود گفت. اما فروغ از وضعیت مالی همسرش خبر داشت و از طرفی هم با ای اوضای کمردردش نمیتونست به سفر بره. به همین خاطر قبول نکرد. سعیده که از اتاق میامد سمت اونا آخر گپایشان شنید و نام سفر خیلی او را خوش ساخت. پالوی پدر و مادر خود شیشت و با اشتیاق پرسان کرد که